فعلی، سود کاغذی که قانون میخواد از اون مالیات بگیره اغلب سود واقعی نیست و صرفا بحث گرانتر شدن پول مطرح شده، خیلی ها معتقدند که این قانون رو باید اسمش رو بگذاریم قانون مالیات بر تورم، و این مسئله یک انتقاد جدی رو نسبت به این قانون مطرح کرده. در مقابل خب موافقان این قانون معتقدند که دقیقا مشابه نظام‌های مالیاتی کشورهای پیشرفته ما قانون گذاری کردیم و سود حاصل از خرید و فروش مواردی که مشمول این مالیات هست مالیات گرفته میشه، سبب میشه تا حباب قیمتی بشکنه. حالا ادامه بحث ها رو مطرح خواهم کرد. آقای انارکی، من نمیدونم شما صحبت من رو تا کجا شنیدید قربان.
من متاسفانه این خاموشی ها اینجا که لحاظ میشه، این منطقه ای که من بودم برق قطع شده و آنتن هم متاسفانه وابستگی به برق داره.
بله متاسفانه. بله. من پرسشم رو مطرح میکنم. بله. عرض کردم حضور شما که خب در مورد این قانون انتقادهای جدی وجود داره. یکی از انتقادها اینه که کارایی سامانه‌های در نظر گرفته شده شک برانگیزه و منتقدان میگن که سامانه یک پارچه نمیتونه معاملات بزرگ از قبیل شرکت‌های حقوقی، صندوق‌های زمین و مستغلات، خرید از طریق وکالتنامه‌های بلند مدت و مواردی از این دست رو رصد بکنه و این ترسه هست که قانون قشر متوسط رو در بر بگیره و بالادستی‌ها رها بشن. شما به عنوان قانونگذار و به عنوان کسی که در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور دارید و در واقع این قانون به تصویب مجلس رسیده، چه دفاعی از این انتقاد دارین؟
خب من یه نکته رو توضیح بدم. این قانون مالیات بر عایدی سرمایه همون مالیات بر سوداگری است. این بیشتر بحث عرض کردم جهت تنظیمگری وضعیت اقتصاد تصویب شده و درآمد مالیاتی محسوب نمیشه. این یعنی درآمد مالیاتی در اون اولویت نیست، بیشتر همانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی نقش تنظیمگری رو داره و برای جلوگیری از دلالی‌ها و اینکه آسیبی که از دلالی‌ها داریم که منجر به افزایش تورم میشه تدوین شده. بر اساس قانون من می‌خوام عرض کنم که مسکن، خودرو، طلا، نقره و انواع ارز و رمز ارز مشمول قانون شده، ولی اینها داشتن، یعنی البته داشتن دارایی چندین خودرو و ده ها ملک و هر میزان از طلا و ارز و اینه که خود اینها فقط زمانی که فروش میره و مکرر موجب حذف مالیات میشه. مثلا خود وقتی ده تا خونه طرف داره اینا جا به جا معلومه که سود داره که، ولی کسی که خونه متعارف داره یا طلای متعارف داره و یا فروشش در زمانی که حالا باز تعیین شده محدوده ای که داره، خب مالیات به اینها اتفاق نمیفته. بیشتر برای نقش تنفس لحاظ شده که من فکر میکنم دارنده میتونه در این سالها اقدام به فروش کنه و مالیات یا تعلق نگیره. بازار سهام هم دوباره باز از این قانون مستثناست و میتونه به خوبی مردم در اونجا تا شفاف دیگه کارشون انجام بدن.
حالا اینجا یه مسئله وجود داره
دیرم برای اشخاص غیر تجاری و سرپرست‌های خانوار، اراضی و کشاورزی، انتقال‌های بلاعوض و همچنین تورم در نظر گرفته شده. خب وقتی اینها هست ما فکر می‌کنم که حالا من بحثم اینه که این میتونه بیشتر بحث سوداگری رو کمک کنه به ما.
بیایم یه جور دیگه نگاه بکنیم به ماجرا.
بله.
شما فرمودین که این قانون در واقع کاراییش و کارآمدیش قرار نیست که درآمد مالیاتی دولت رو افزایش بده. قرار تنظیمگر باشه و شبیه به مثلا قانون مالیات بر خانه‌های خالی در نظر گرفته شده. نکته‌م اینجاست، قانون مالیات بر خانه‌های خالی چقدر مؤثر بوده؟
این مالیات بر خانه‌های خالی چقدر مؤثر بوده؟ این که بیشتر ما با نگاه اومه این باشه خب آینامه ها و این که چجوری رفته برای اجرا. به هر حال قانون نوشته میشه ولی این که برای اجراش قطعا آینامه های لازم داره که اجرا بشه. حالا من قطعا نمیگم کار انجام شده و خوب انجام شده، مشکلات زیادی هم تو این بحث داریم هنوز، ولی ما قانون نوشته شده، ما باید قانون رو به هر حال به درستی بتونیم اجرا کنیم. نحوه اجراش خیلی مهمه.
مجلس شورای اسلامی الزاماً و تنها فقط قانونگذار و تقنین نیست کارش، یه بخش نظارتی هم داره دیگه که قوانینی که تصویب میشه و به تایید مجلس و شورای نگهبان میرسه باید نظارت بر اجراش هم توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری بشه. این خودش یه بحثه. نکته دیگری که من دارم آقای دکتر انارکی این هستش که خب ما بیایم شرایط رو به شکل فرضی در نظر بگیریم، یه ملکی رو در نظر بگیریم به قیمت 1 میلیارد تومان امروز یک نفر خریداری میکنه، همه اون شرایطی که در نظر گرفته شده در قانون بر این ملک وجود داره و مشمول مالیات میشه موقع فروشش، درسته؟
بله.
این کسی که صاحب ملک هست و امروز ملک رو به قیمت 1 میلیارد خریده، پس از طی اون زمان قانونی که لحاظ شده در قانون میاد ملک رو میفروشه به قیمت مثلا 1.5 میلیارد تومان.
بله.
درسته؟
بله.
مسئله چیه؟ مسئله اینه که طبیعتاً قانونگذار میاد میگه آقا شما این ملک رو فروختی و 150 میلیون تومانش مالیات میشه.
تا بله.
که درستیم. درست داریم پیش میریم. درسته؟
بله.
چه اتفاقی میفته؟ ما یک تورم 40% رو پشت سر گذاشتیم و طی چند سال اخیر داریم با اون تورم 40% پیش میریم، همین رو لحاظ میکنیم، اینجا پول ما 40% گرانتر شده به واسطه تورم و فروشنده در عمل اگر بخوایم واقعی نگاه بکنیم 100 میلیون تومان سود کرده، طبق اون قانون باید 10 میلیون تومان بیاد و در واقع مالیات پرداخت بکنه، اما سازمان امور مالیاتی 150 میلیون تومان مالیات در نظر میگیره. این اثر تورمی رو چیکارش میخوایم بکنیم؟
من قسمت اول عرض کردم که ما تو بخش تورمی اصلا اونجا لحاظ شده که تو قانون میگی که اون چی که تورم اتفاق افتاده اون شاملش نمیشه.
با چه فرمولی قراره این تورم رو محاسبه بکنیم؟
خب این دیگه خب بکن ببین، ما اون چی که امروز بانک مرکزی مرجع ماست و آینامه هایی که قراره که نوشته بشه قطعا خب قانون و اون چی که قانون گفته آینامه های اون تصویب میشه، خب اینا در اونجا دیده میشه و اون صحبتی هم که فرمودید مجلس شده از قانون گذاری دیگه چی کار انجام، خب وظایف دیگه ای داره، قطعا ما نظارت خود مجلس رو این قضیه هست، جلسات مختلفی گذاشته شده و اون چیم که امروز ارائه شده این هم بخش خصوصی بوده هم بخش دولتی بوده، خود سازمان مالیاتی، کارشناسا، مجلس، تو با این قانون بهش رسیدیم. بعد الانم مهم اینه که قانون رعایت بشه، آینامه انجام بشه و ما بتونیم تا این فصلی که وقتی فصل اول که خدمت رو عرض کردم تنفسی که گذاشته شده، این تنفس برای این کاری که ما بتونیم آینامه های اون رو بیاریم، اشکالاتی شه و حل بشه، هر کیا مثلا اونایی که شاید زیادی دارم میخوام بفروشن شامل نشه، الان میتونم انجام بدن کارش. من بیشتر بحث جلوگیری از سوداگری، حالا نمان باید نظارتون بر اجرای صحیح قانون باشه انشاءالله.
یه مثال دیگه بزنم آقای دکتر انارکی.
بله.
من قیمت طلا رو در نظر میگیرم. طلا پارسال همین روز 4,600,000 تومان بوده هر گرمش.
بله.
امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم 7,680,000 تومنه. حالا من میگیرم 7,600,000 تومن. در واقع اتفاقی که افتاده چیه؟ اتفاق اینه که از پارسال تا الان قیمت جهانی طلا 37%، 36.5% اضافه شده.
بله.
الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم در کشور ما قیمت طلا بالای 60% اضافه بله. شده. خب دوباره 30% همون تورم است.
بله.
ببینید اینجا دیگه ملاک یه قیمت جهانیه دیگه.
بله.
یعنی ما با اون قیمت جهانی داریم در واقع طلا رو اندازه‌گیری میکنیم و مقیاس و مترمون میشه همون قیمت جهانیش. به نسبت قیمت جهانی ما یه چیزی حدود 30% قیمت طلا در کشورمون بیشتر رشد کرده.
بله.
این رو میخواییم الان توی این قانون چه شکلی ببینیمش، چه شکلی قراره که
ببین ما امروز وقتی میبینیم تولید که خب اساس کار و سالهام با مشکلاتی که داشتن ما می‌بینیم تحصیلاتی که ما برای تولید می‌بینیم شاید نزدیک 38% همیه ولی سودش 12%، زیر 13% هست، ولی باز ما 25% داری از اون مالیات می‌بینیم. خود تولید کننده‌ای که تو دنیا اگه قرار باشه شما بخواید تحصیلاتی که می‌گیری باید حداقل سه برابر از اون سود بکنید، نه اینکه ما تحصیلات سه برابر سودی که داریم می‌کنیم داریم تحصیلات، یعنی عکس کشورهای دیگه که به هر حال دارن این پرداخت و همه دنیا مالیات رو می‌پردازن. حالا بحث ما اینه که ما تو اونجا هم گفته طلا بالای 200 گرم اگر بخواد خرید فروش بشه قطعا مالیات بشتید میشه، ولی زیر 200 گرم با اونم دوباره بالای تورم میگیرن. اینجوری نیست که چیز باشه مثلا تورم را محاسبه کنن، ولی در زیر 200 گرم که مردم عادی هستن قطعا هیچ اختلالی نداره. و بیشتر بازم عرض میکنم دلالی رو داره این وسط که جلو دلالا رو بگیره.
خب نکته پایانیم رو هم با شما مطرح بکنم. تقریبا میتونم بگم آقای دکتر انارکی شما همه چیز رو تا به اینجا منوط کردید به نگارش آیین نامه ها و تصویبشون در دولت، درسته؟
بله.
بله. نکته پایانیم رو در نظر میگیرم. 68% یا یه همچین عددی گفته میشه که اقتصاد ما اقتصاد دولتی و حاکمیتی هست و طبیعتاً از اون 1-2% که شما در نظر گرفتید برای مخاطبان این قانون کسانی هستند که خدمت شما عرض بکنم که فرایندهای اقتصادیشون طبیعتاً در دل همین خدمت شما عرضم که دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی دارای بخش قابل توجهی از اقتصاد رو در نظر می‌گیرن. اینجا دوباره این تعارضه پیش میاد که خب این قانون اگر قرار باشه که بیاد در واقع بره سراغ دانه درشت‌ها و یقه اونها رو بگیره، باید بره سراغ خود نهادهای دولتی و حاکمیتی ما. و اگر قرار باشه مثلا فردی که اومده حالا سعی کرده یه جورایی یه پسندازی داشته باشه، مثلا بخشی از پولش رو تبدیل کرده به سکه، طلا یا ارز، خدمت شما عرض بکنم که دوباره داره برای اینکه ارزش پولش رو حفظ بکنه مالیات میده. این تعارض بین مخاطب دانه درشت و مخاطب متوسط ما رو دچار تعارض میکنه. ما داریم عملاً از اون در واقع دستگاه بزرگ و صاحب اقتصاد یه جورایی میگذریم، چون صاحب مالیات های در واقع معافیت های مالیاتی متعددیه، ولی میریم دوباره یقه اون مخاطب خرد رو میگیریم. چی کار باید بکنیم؟ این تعارضه باید حل بشه در ذهن مردم آقای دکتر.
ببین اون خب بعض بحث نظارتی مجلس هم هست. اون چی که من عرض کردم رو قانون رو من عرض کردم. این که حالا من فرمودید که شما همه چیز رو منوط کردید، خب به آیین‌نامه ها به هر حال بر اساس اون که نسبت به قانونی که نوشته شده با آیین‌نامه‌اش تهیه شده، قطعا ما نظارت داریم. ولی قانون، اصل قانون اینه که مردمی که شما می‌فرمایید، مردم، جامعه مردم، اینها هیچ کدوم شامل مردم نمیشه. ما قرار نیست که بیان وقتی که من قرار باشه که خرید فروش، منی که ثروتمند هستم، من هر جایی که آخر کار دست خونه دارم، وقتی که تصویه حساب رسید از من عکس میشه و گرفته میشه، دیگه نمیتونه نپرده. ولی که مردم دیگه اندازه متعارفی که خودشون داشته باشن، فرزندشون داشته باشه، اینهایی که داره اصلا هیچ کدوم شامل نمیشه. من اگه میشه کسی که تو اوضاع بازار، من الان بدترین شرایط رو داریم، من این که بلدم و سوداگری میکنم، میرم تو بازار طلا امروز میگیرم، میدونم فردا دلار چه اتفاقی میفته، جابجا میکنم، دوباره میرم میرسم به ارز دیجیتال، دوباره اونجا به یه شکل دیگه، بعد این فشارش به من. وگرنه شما میگه میتونی یه شبه 30 همت مثلا شما ارز بخرید، کدوم مردم عادی و حتی کدوم طبقه میتونه یه شبه 30 همت مثلا طلا بخره؟ خب فردا خب میتونه بازار اصلا دستمونه. این که دولت داره، این که قانون داره میاد، این که تنظیمگری بشه که با از دست اینا بره. ولی خب اراده ای هم که شما فرمودید قطعا تو جامعه و تو دولت و این نحوه خصوصی سازی، این نحوه دخالت های دولت، اینا هم همه هست که متاسفانه اینا هم ما ایراد، همه ایراد داریم، خود دولت هم ایراد داره. آقای رئیس جمهور محترم هم بارها صحبت کرده که با ما دست از سر بخش خصوصی برداریم، اونا کار خودشون میکنن. تو همه بخش های مشکل داری، یکیش هم اینجا میشه. بله حرف شما هم درسته، ما دستگاه دولتی که امروز میتونه دوگانه عمل کنه، بله ما اینا رو هم داریم، ولی اون چی که قانون هست ما عرض کردم. الو
صدای شما رو دارم آقای
بله.
دکتر
اون چی که قانون هست ما عرض کردم خدمت
شما. اجازه بدید که در واقع من در این مورد بگم که مثل خیلی از مردم قانع نشدم و مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، اینها مکلف هستند که در این حوزه مردم رو قانع بکنن. قانون تصویب شده.
آقای شرفی عزیز، رسانه یکی از بحثای این ما اینه که رسالت اصلی رسانه، این ارتباطات واقعا هم حالا اقتصاددان ها بیان بشینن، نماینده ها بیان بشینن، دولتی ها بیان، و این وظیفه اصلی رسانه که بسیار هم جای تقدیر تشکر از رسانه داره. رسانه هست که میتونه هم آگاهی به مردم بده، هم اطلاعات به مردم بده. خیلی از وقتها ما مثلا سوداگرانم بدونیم
بله.
خب وقتی به نفعشون نیست میایی برونبر خود صحبت هایی میشه، اونا میتونم به راحتی جفسازی کنم، ولی خب مردم که اطلاعات ندارم. وظیفه رسانه
بله.
وظیفه رسانه ملی که مردم رو آگاه کنه.
خیلی ممنونم،
حقم با مردمه، ما هم در خدمت شما هستیم.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر احمد محمدی انارکی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی، که در مورد قانون مالیات بر عایدی سرمایه و سفته بازی گفتگو کردیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. خدا
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیار شما قرار داره و میتونید همچنان هنوز با ما در ارتباط باشید، و اگر دوست داشتین راجع به موضوع پیامکی ما هم صحبت بکنید که به نظر شما راه حل سامان بخشیدن به اوضاع و احوال بازار مسکن و اجاره مسکن چیه؟ ۹۹۱ ۱۷۴۷ راجع به همین در واقع سوداگران سفته باز، دلال اخلالگر در نظم اقتصادی برای ما نوشتند که از ایشون متشکر و ممنونم. و البته گریزی زدن به بازار خودرو و تولید کنندگان خودرو در کشور. روی خط تلفن حجت الاسلام و المسلمین قاسم روانبخش، نایب رئیس محترم کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی به ما ملحق شدند. حاج آقای روانبخش سلام بر شما، روز عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله به حضرت عالی، همکارانتون و همه ملت شریف ایران، شنوندگان عزیزی که برنامه شما رو گوش میدن سلام عرض میکنم و در خدمتتون.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای روانبخش. طی دو سه ماه گذشته بحث ساماندهی امور اتباع و تسریع در خروج اتباع غیر مجاز و غیر قانونی در کشور خب بحثی جدی بود و در این حوزه وزارت کشور در واقع شروع کرد به خروج اتباع غیرقانونی از کشور و اعلام شد که 1,200,000 نفر از اتباع غیرقانونی از کشور عودت داده شدن به کشور مبدأ. و حالا به شکل مشخصتر بحث افغانستان خیلی مطرح بوده. این روند کند شده، متوقف شده، چه شکلی شرایطش الان؟ شما در جریان هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به بحث ساماندهی امور اتباع و مهاجرین، در واقع یکی از طرح‌های مهمی است که در کمیسیون امور داخلی و شوراها مورد بحث واقع شده و با همکاری وزارت کشور و همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و همینطور نیروی انتظامی و واجا و همینطور اطلاعات سپاه و حتی وزارت خارجه اینا دعوت شدن کارشناسانشون. الحمدلله یه طرح خیلی خوبی در کمیسیون به تصویب رسیده و بعد از این تصویب طرح خود دولت هم یه لایحه ای داد که اون لایحه هم تقریبا شبیه به طرح بود که در هم اقرار شد و در مجلس در واقع فوریتش به تصویب رسید و در اختیار کمیسیون ویژه قرار گرفته که الان در دستور کار هست که این طرح مهم یا لایحه مهم انشاءالله به سرعت، چون 85 شده، به سرعت تصویب بشه و انشاءالله قانون واحدی در مجلس در واقع تصویب میشه. همه دستگاه‌های مربوطه بر اساس اون قانون راحت میتونن که امور اتباع مهاجرین رو سامان بدن. الان بر اساس همون بالاخره برنامه‌ای که قبلا وزارت کشور داشته که اتباعی که مجاز نیستن باید از کشور خارج بشن داره عمل میشه، ولی خب برنامه جوریست که چون برنامه واحدی وجود نداره، از این طرف وزارت خارجه نیروی انتظامی افرادی رو به مرزها میفرستن، از اون طرف وزارت خارجه به اونها ویزا میده که بر میگردن. یعنی بعد کسی که امروز از کشور خارج شده مجددن
یعنی میره ویزاشو میگیره بر میگرده،
دوباره ویزا میگیره بر میگرده میاد اینجا. ویزایی میگیره که مثلا این ویزا فرض کن یه ماه هست، ولی وقتی میاد اینجا دیگه میمونه توی کارگاه ها و اینها. این علتش اینه که یه قانون واحدی وجود نداره که در واقع وزارت خارجه و وزارت کشور امور مهاجرین، امور اتباع، اینا همه بر اساس اون عمل بکنن. این ضرورت تصویب قانون مجلس رو نشون میده که ما حتی زودتر باید این قانون رو تصویب بکنیم تا وقتی که کسی از کشور خارج میشه اگر ویزا میگیره میاد مشخص میشه که این برای چی داره میاد، ویزای زیارتیه، ویزای سیاحتیه یا ویزاییست که میخواد بره کار بکنه. و اگر میخواد بیاد کار بکنه آیا کفیلی داره، کسی هست که کفالت او بکنه، ضمانتنامه‌ای وجود داره؟ در هیچ کجای دنیا اینجور نیست که شهروند اتباع کشورهای دیگه اینجوری در کشور آزاد باشن و در واقع اون جنبه قانونی هم نداشته باشه. همه کشورها برای اون یه قانونی دارن، بعضی از اونها شرکت‌هایی که اونها رو به کار میگیرن کفالت میکنن، بعضی وقتا خود اونها ضمانت نامه میدن، تضمین مالی میدن، بعضی کشورها هم تضمین مالی داره و هم کفالت داره. و واقعا باید از جهت هویتی کاملا شناسایی بشن این شخص، هم در واقع انگشت‌نگاری بشن، هم از جهت چشمی بررسی بشن، همه جنبه‌های هویتی یک فرد باید مشخص بشه. اینطور نباشه که ما یک فردی وارد کشور ماست ما نمی‌دونیم داره چیکار میکنه. و از اون طرف هم ما نیاز داریم به نیروهایی که بالاخره در بخاطر کمبود نیروی کار ما نیروهایی نیاز داریم که اونها هم بیان به کشور خدمت بکنن، تکریم بشن، کمتر وارد نقص و خدا نکرده تحقیر قرار بگیرن. این قانون اگر مصوب بشه بر اساس قانون همه تکریم میشن، نیازها برطرف میشه و همه دستگاه ها تکلیفشون رو میشن.
آقای روانبخش، قبول دارید که این قانون خیلی قانون مفیدی هست هم برای اقتصاد هم برای امنیت کشور؟
قطعا مهمه. شما ببینید الان یکی از مشکلاتی که ما داریم به خاطر کاهش رشد جمعیت در کشور از کشورهایی شدیم که حتما به نیروی کار خارجی نیازمندیم و تأثیر داره در اقتصاد ما، در کشاورزی، در دامداری، در
همه حوزه های اقتصادی.
ما الان یکی از کشورهایی شدیم که نیروی کار نیاز داریم.
حالا به شکل مشخص پرسشم اینه، چرا اصل 85 شد این قانون؟
برای اینکه سریع‌تر انجام.
ما داریم در مورد یک سازمانی حرف میزنیم که تایتلش، لیبلش ملیه، سازمان ملی مهاجرت.
بله.
و طبیعتاً توقع اینه که هم بر چون کشور ما هم یک کشور مهاجر فرست بوده در همه این سالها، هم مهاجر پذیر.
بله.
و این که در واقع در حوزه مهاجر فرستی آیا قراره که اتفاقی در این سازمان بیفته یا نیفته یه بحث ماجراست که به نظرم باید بیفته، وقتی ما داریم سازمان ملی مهاجرت نه مهاجرت پذیری یا مهاجرت فرستی تشکیل میدیم.
بله.
و همین که در واقع یه موضوعیه که در اقتصاد و امنیت کشور هم به شدت مهمه. اونهایی که منتقد اصل 85 شدن این در واقع طرح هستن میگن که حساسیت ملی در این حوزه وجود داره، در حوزه مهاجران، اشتغال، یارانه، امنیت اجتماعی و باید افکار عمومی در جریان قرار بگیره، ضمن این که با وجود اداره اتباع در وزارت کشور، وزارت کار و فراجا خلأ قانونی به اون معنا وجود نداره، پس بهتر اینه که اصل 85 نشه قانون و ابراز تردید میکنن در موردش.
بحث 85 شدن که در واقع طبق اصل 85 مجلس حق دارد که مسبباتی که خودش میخواد داشته باشه به یک کمیسیون ویژه یا کمیسیون خاص واگذار کنه و مسببات او به صورت موقت مثلا مسببات مجلس تلقی بشه.
من اصل 85 رو میخونم، در موارد ضروری میتوان اختیار وضع برخی قوانین یا تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها را به کمیسیون های داخلی مجلس تفویض کرد. این مصوبات به صورت آزمایشی اجرا و بعداً به رأی صحن باز میگردد، یعنی بعد 3 سال.
بله درسته. میدین بعد از اینکه این کمیسیون مشترک که الان کمیسیون امور داخلی هست و کمیسیون امور امنیت ملی هست و کمیسیون امور اجتماعی که کمیسیون اصلیش کمیسیون امور داخلیه، کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اجتماعی هم کمیسیون های فرعی هست که ترکیبی از این کمیسیون ها افراد کمیسیون ها که انتخاب شدن از کمیسیون ها جمع شدن کمیسیون مشترکی تشکیل دادن که این سرعت عمل میده. بعد بر میگرده مسببات این
خب باشه، بعد یه دوره آزمایشی اجرایی بشه.
آزمایشی بله، نه زمانش رو بر میگرده از مجلس میگیره. بعد از اینکه این کمیسیون،
من با دوستانی که صحبت کردم میگفتن نظرشون روی 3 سال هست.
نه، ماده‌های بعدیش هم مشخص کرده زمان رو مجلس باید بده. ماده 83
میگم این موضوع انقدر حساس برانگیزه آقای روانبخش.
اجازه بفرمایید بعد از اینکه در